أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در این درس ایشان میخواهند مسئله تشکیک در وجود را که یکی از اقسام وحدت و کثرت هستش رو بیان کنن. در درس بعدی هم میاد میگه که آیا جهان وحدت دارد ندارد، مراتب وجود و اقوال وحدت و کثرت هستی رو، دوباره تشکیک رو مفصلتر در درس بعدی و مراتب تشکیکی رو هم توضیح میدهن در درس آینده. در این درس میخوان وحدت و کثرت رو در وجود عینی بیان بکنن. در درس های قبلی وحدت و کثرت رو در ماهیت بیان کردن که ماهیت خود معناش معنای واحدی، ماهیت حالا نوعی باشد یا جنسی، ولی وقتی که این وحدت رو میخواییم به افراد نسبت بدیم، واحده به نوع و واحده به جنس، اون وحدتی که اونجا پیدا میکند وحدتش وحدت مجازی بود و وحدت حقیقی نیست. اما اگر ما مبتنی بر اصالت وجود بیاییم جلو و بگیم آن چیزی که خارج را پر کرده است چیه؟ وجوده. آیا وحدت و کثرت در وجود عینی هم جاری هست یا جاری نیست؟ ابتدا میان درباره یک مسئله مطرح میکنن از دروس قبلی یادآوری و یک نتیجه جدیدی میخوان بگیرن از اون چیزی که در چند درس قبلی بیان کرده بودن. چنان که مفهوم ماهیت مفهوم واحده، ولی وقتی که این ماهیت میخواد در خارج موجود بشود، اینجا یک نظر این بود که عوارض مشخصه‌ای دارد یا نه به واسطه وجود چی پیدا میکنه؟ تشخص پیدا میکنه. از این جهت اگر یک چیزی تشخص پیدا کرد، میگفتن تشخص به واسطه چی هستش؟ وجود است. و آن چیزی که متشخص است آیا میتواند بر اشیاء کثیر حمل بشود یا نه؟ نه. پس آن چیزی که متشخص است واحد هم هست. اینجا میگن این سه تا مفهوم، یعنی وجود، وحدت، تشخص، این سه تا با همدیگر تساوق دارند. قبلا تفاوت تساوق و چی؟ تساوی بیان شده بود. تساوی جایی بود که دو تا مفهوم تمام مصادیقشون با همدیگه چی هستن؟ یکی‌اند، اما ممکنه جهت صدقشون با همدیگه چیه؟ فرق بکنه. از این جهتی که قوه تفکر داره بهش میگن ناطق، از این جهتی که نیشش همیشه تا بناگوشش بازه بهش میگن چی؟ زاهک. گرچه ممکنه کسی بگه که همه ناطق‌ها زاهکن و همه زاهک‌ها ناطقن، اما جهت صدق با همدیگه چی هستش؟ متفاوته. یکی از جهت حالا قوه تفکر یا قوه حرف زدنه، یکی از جهت نیشش تا بناگوشش باز بودن و مسئله زهگ. اما وقتی که ما میگیم تساوق، هم تمام مصادیقشون با همدیگه یکی هست و هم جهت صدقشون با همدیگه چی هستش؟ یکی هست. یعنی چی جهت صدق؟ یعنی یک شیء از همون جهتی که وجود دارد، از همون جهت چی داره؟ تشخص هم داره. و از همون جهتی که تشخص دارد، از همون جهت هم چی هستش؟ واحده. حیثیات متفاوت نیست. یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم به عالم خارج در برابر عالم ذهن، این شیء خارجی با این زیبایی که بنده مثلا تصویر رو مثلا کشیدم، نیششم تا بناگوشش رو باز میذاریم الان تو این تصویر، این از جهتی که خارج را پر کرده است بهش میگن چی؟ وجود. خب حالا از همین جهتی که خارج را پر کرده است، غیر از جناب آقای مثلا محمدیه، غیر از جناب آقای رشیدیه، از همون جهتی که وجود دارد تشخص هم دارد. چون تشخص چی بود؟ این یه حرکتی داره انجام میده.
از همون جهتی که وجود داره تشخص هم دارد، این میشود تشخص. و از همون جهتی که این شی تشخص دارد، یه دونه است یا زیاده؟ یه دونه است. پس واحد هم هست. مفهوم وحدت غیر از مفهوم وجوده، اما جهت صدقشون بر شیء خارجی میشود چی؟ امر واحد. از این مثال زدم دو ساعت 600 بار من مثال چی زدم؟ مثال زدم مسئله ناطق و زاهک، که از حیث مصادیق معمولا میگن ناطق و زاهک با هم دیگه رابطه شون چیه؟ مساویه. گاو و گوسفندا که حقیقتا نمیخندن، تو فیلم ها هم اگه میخندن برای اونها هم نطق و عقل و عاقله مثلا قبول دارن، ولی زهک مال کیه؟ حالا اینجوری که معروف هست مال کیه؟ انسانه، که انسان متعجبه، تعجبم از لوازم قوه نطقه. اما جهت نطق، گرچه از حیث همه مصادیق با هم دیگه یکی هستن، نطق از جهت قوه متفکرشه، اما ذهن از جهت چیه؟ نیشش تا بناگوشش بازه و میتواند بخندد. خندیدن با تعقل دو تا امر متفاوتن. جهت صدق ناطق بر این شخص و جهت صدق زاهک بر این شخص متفاوته. از جهتی که فکر میکند ناطقه، از جهتی که نیشش میتواند تا بناگوشش باز باشد زاهکه. ولی وقتی که میایم سراغ این ستا مفهوم، از جهتی که خارج رو پر کرده هم وجود است، از جهتی که خارج رو پر کرده و اینی که خارج رو پر کرده غیر از ایشونه تشخص هم داره، چون تشخص هم به واسطه چیه؟ وجوده. چون متشخص از یک شخص واحد خارجی هم هست، پس چیه؟ وحدت هم داره. به اینها میگوین چی؟ تساوق. این سه تا مفهوم با همدیگر تساوق دارن، گرچه سه تا مفهوم غیر از هم هستند، اما جهت صدقشون با هم دیگه یکیه. تعبیرشون این هستش که تساوق دارن. حالا آیا تساوق کاملا دقیقا جهت صدق یکیه یا نه، اون حالا بحث مجزایی هستش که الان خیلی ربطی به بحث ما الان اینجا نداره. اما یه نکته بسیار مهم، مفهوم وجود شد واحد، در خارج آن چیزی که واحد است متشخص هم هست، موجود هم هست. اینجا یک سوالی پیش میاد، اشیاء خارجی و اشیاء و قلمبه های خارجی کی واحدن و کی کثیرن؟ ما جناب آقای محمدی رو فرد واحد و وجود واحدی میدونیم، آیا در عالم واقع هم همونطور که من ایشونو واحد میبینم واحد هست یا واحد نیست؟ خب اینجا ایشون ابتدا میگن اگر ما بیایم سراغ اشیاء خارجی، خود اشیاء خارجی یا بسیطن یا چی هستن؟ مرکبن. یا مثل خداوند تبارک و تعالی که بسیط علل اطلاقه، یا مثل مجردات و نفس انسان که مجرد، مثلا نفس انسان مجرد ناقص مادی مثالیه، حالا با اونش کار نداریم، متعلقه به بدن است در مقام فعل، یا مثل مجردات تام که کامل مطلق نیستن اما نیاز به جسم ندارن در افعالشون و جسم ندارن کلن، اینها بسیطند. حالا میخواد ما با علم حضوری بهش برسیم، مثل علم ما به خود نفسمون، یا با برهان بهشون برسیم، اینا دخالتی در بحث ما ندارن. اگر امری بسیط باشد واحد هم هست. اگر خداوند تبارک و تعالی رو ما امری بسیط میدونیم، خدا که موجود هست واحد هم هست. من انسان، اون روحم، بدنم نه، واحد هست. خدمت شما عرض بکنم که باقی چیزم هم همینطور. اما بیایم سراغ مرکبها. جسم آیا گوشی تلفن همراه وجود واحدی در خارج هست یا در خارج وجود واحدی نیست؟ اینجا میگن چند تا سوال مطرح میشه، دو تا سوال خیلی مهم. چشم من این شیء را، این گوشی تلفن همراه را یک امر واحد و یک پارچه میبیند، اما یک سوال بسیار مهم فلسفی مطرحه. همونطور که حس من این رو واحد میبینه، آیا در عالم واقع و خارجم واحد است یا حواس من به خاطر اون مقدار دقتی که نداره این رو واحد میبینه؟ ملاک وحدت این و کثرت این در خارج چیه؟ من این کتاب رو امر واحد میبینم، حالا کتاب رو نه، این ماجیک رو به این صورت امر چی میدونم؟ واحد میبینم. آیا همونطور که چشم من این رو به هم یک امر پیوسته و واحد میبینه در عالم خارجم واقعا اون پیوستگی و وحدت وجود داره، یا اینی که حس من به خاطر ضعفی که داره این را واحد میانگارد؟ خب اینجا کسی علوم جدید و یه ذره بلد باشه میگن که خیر، این از یک سری اجزایی تشکیل شده، این اجزا را چشم من فاصله هاش انقدر کمه که قابل درک توسط من نیست. چشم من اینها را به هم متصل پیوسته و واحد میدونه، اما در عالم خارج به همدیگه پیوستگی میگیم باش، اما اون کوچکترین جزئی که در خارج هست که اون جزء دیگه خارجن قابل تقسیم نیست. میگه اینجا دوباره یک مسئله دیگه، قبول، در خارج رسیدیم به کوچکترین جزء، ما دیگه کوچکتر از اون دیگه نمیشود بشود، اما اینجا نوع دیگری از کثرت براش ممکن نیست. آیا فقط کثرت اینه که 4 تا مولکول بیان کنار هم دیگه، 4 تا اتم بیان کنار هم دیگه؟ کوچکترین ذرات رو که نگاه میکنیم دیگه از اجزای دیگه خارجن تشکیل نشده. اما آیا انواع دیگری از تکثر، انواع دیگری از ترکیب براشون ممکن هست یا براشون ممکن نیست؟ یعنی چی این مسئله؟ مگه ما چه انواعی از ترکیب دیگه داریم؟ اینجا برای این که بحث رو دقیق بیان بکنیم باید بگیم ما دو گونه ترکیب داریم. یک ترکیب، ترکیب از اجزاء بالفعل است، یعنی ضمن کل جزءها و اجزاء از هم وجود جداگانه ای دارند، مثل ماژیک این درش وجودی جداگانه داره از نوکش. وقتی که ما با این کتاب منطق و طیر عطار مواجهیم، حالا نمیخوام بردنیم خودکارتو، اونم داره تکون میخوره، وقتی که ما داریم با کتاب مواجه هستیم، این کتاب یک سری اجزایی داره، اینها اجزای چی هستن؟ بالفعلن، یعنی جلد وجودی غیر از صفحه اول کتاب داره، صفحه اول وجودی غیر از صفحه دوم کتاب داره. در ضمن اجزا، ببخشید، در ضمن کل اجزا وجود جداگانه ای از همدیگه دارن، به این میگن مرکب از اجزاء بالفعل. خب که اینجا مسئله همین شد، من که این کتاب رو واحد میدونم، این برگه رو واحد میدونم، آیا اجزاء بالفعل دیگه ای داره یا حس من اون اجزاء بالفعل رو درک نمی کنه؟ این یه سوال. سوال دوم، آمدیم رسیدیم به کوچکترین اجزاء که اون کوچکترین اجزاء دیگه اجزاء بالقوه دیگه، ببخشید، اجزاء بالفعل دیگه ای نداره. آیا اون کوچکترین اجزاء دارای اجزاء بالقوه هستند یا نیستند؟ یعنی چه اجزاء بالقوه؟ یعنی در ضمن کل خود جزءها وجود جداگانه ای از هم ندارند، یه امر واحد به هم پیوسته است، مثل جسم نیست که بگیم این وسطاش خالیه، من نمیتونه چشممون فاصله ها رو ببینه و اینها رو درک بکنم، نه، واقعا یک امر واحد به هم چی هستش؟ پیوسته است. اما یه خاصیت داره، قابلیت تقسیم و جزء دار شدن داره، به نحوی که اگر بیایم و اون رو به اجزایش تقسیم بکنیم دیگه کل ما از بین رفته. مثال بارزش کجاست؟ خط. خط دارای جزء الان؟ خیر، اون حرفی که بعضی موقع تو ریاضی میگن خط اینه که بی نهایت نقطه که کنار هم تشکیل شده، غلطه. خط یک امر واحد به هم پیوسته است. اگر اینو بخوای تقسیم بکنی در ضمن یک خط ما هیچ جزئی بالفعل نداریم اما جزء بالقوه داره. یعنی چی جزء بالقوه؟ اگر اومدم و این رو تقسیمش کردم دارای دو جزء خواهد شد. اگر خط اولی من 1 متری بود الان دو تا خط چقدر دارم؟ حالا با ریاضی اگه بخواد دقیق بگم، اگر یک پاره خط 1 متری داشته باشم تقسیمش که بکنم دو تا پاره خط مثلا چی دارم؟ 0.5 متری دارم. اما حالا که تقسیم کردم دیگه کلم از بین رفته. در ترکیب از اجزاء بالفعل در ضمن کل خود اجزاء هستند، اما در مرکب از اجزاء بالقوه وقتی که کل هست چیزی به نام جزء بالفعل تحقق نداره. وقتی که جزءها تحقق پیدا کردن دیگه کل شما تحقق نداره. حالا آیا انواع دیگری از ترکیب اینجا وجود پیدا می کنند یا نمی کنند؟ پس درباره اشیایی که مرکب هستند از اجزا دو تا سوال مطرح میشه. یک، آیا همونطوری که حس اینها رو واحد میبیند در عالم واقع هم وحدت دارن یا ندارن؟ دو، رسیدیم به اینی که ما به کوچکترین اجزایی رسیدیم که دیگه وحدت دارن در خارج؟ آیا اونجا انواع و اقسام دیگری از ترکیب وجود داره برایشه یا انواع و اقسام دیگری از ترکیب وجود ندارد؟ اینجا باید یک مقداری برای این که نکاتی که در اون قسمت مطرح شده بیان بشود باید یه ذره بریم در درس 31 تا 40. خوب اگه بخواد جا بیفته، من میگم اینجاها، ولی خوب بخواد جا بیفته باید بیایم تو حقیقت جسم و اینی که نحوه ترکیب جسم چه نحوه ترکیبی هست اونها رو اینجا بیان کنیم. یه ذره متن بخونیم تا برسیم سر اون بحث. وحدت شخصی آقای محمد میتونی بخونی؟ نمیخواد، با اون صدای خش داره نمیخواد بخونی. آقای رحیمی بفرمایید.
وحدت شخصی در درس گذشته از یک نوع وحدت در واقعیت های عینی سخن بودند. آن وحدت هر فردی از افراد متشخص ماهیت، یعنی هنگامی که فرد از یک ماهیت را در نظر میگیرد و آن را با خود ماهیت مقایسه میکند و این تفاوت را مورد توجه قرار میدهد که ماهیت قابل صفت بر افراد است، بعضی افراد این ویژگی را ندارند، عنوان تشخص را از فرد انتظار می‌کنند.
پس ما عنوان تشخص از چی انتظار می‌کنیم؟ فرد ماهیت وقتی که اومده در خارج و دیگه قابل صدقه بر کثیرین نیست. ادامه.
و هنگامی که یک فرد را با چند فرد دیگر مقایسه می‌کند و تعددی در فرد واحد نمی‌بیند، وحدت را از آن انتظار می‌نماید.
قبلا گفته بودن که وحدت و کثرت معقول ثانی فلسفی یک نحوه تقابلی با هم دیگه دارن. بعد وحدت و کثرت رو ما با چی به دست بیاریم؟ با مقایسه به دست بیاریم. ادامه.
از این گفتن وجود با تشخص و با وحدت مساوات است و هر چیزی از آن جهت که موجود است متشخص و واحد می باشد. البته باید توجه داشت که منظور از این وحدت، وحدت شخصی نه مطلق وحدت و شامل وحدت نوعی و جنسی نمی شود.
آقای رضایی.
یعنی دو سوالی
ببینید در ذهن ما، خب میتونیم به خود ذهنمون مراجعه بکنیم مستقیما ببینیم که یک مفهوم واحد است یا کثیر است. آیا مفهوم انسان یه مفهومه یا 25 تا مفهومه یا بی نهایت تا مفهومه؟ اما برای عالم خارج ما اگر علم حضوری به خارج داشتیم میتوانستیم وحدت و کثرتش رو چیکار بکنیم؟ درک بکنیم. اما وقتی که ما علم حضوری به خارج نداریم، به خودمون داریم، ما به این اشیاء خارجی ما علم حضوری نداریم، راه ما برای این که ببینیم وجود واحد است یا کثیر هست اینه که بیایم سراغ مفاهیمی که از اشیاء خارجی به دست آوردیم یا بیایم سراغ برهانهایی که بر وجود اشیاء خارجی تونستیم چیکار بکنیم؟ اقامه کردیم. یعنی برای این که ما ببینیم اشیاء غیر از خودم واحدن یا کثیرند، اون جایی که علم حضوری معنا نداره اینی که باید از علم حصولی استفاده کنیم. ادامه. رضایی.
آیا
مشکفشان
اگر موجودی بسیط و غیر قابل تجزیه باشد
ببینید اینجا فعلا در مقام اثبات ذات الهی و بساطت نفس نیستا، فعلا داره چی بیان میکنه به نحو قضیه شرطیه. اگر موجودی بسیط باشد، آقا اصلا موجود بسیط نداریم، باشه خب نداریم، همه مرکب شدن، بینیم سراغ قسم بعدی. آقا موجود بسیط همه که تا حالا شما اثبات کردید، لازم نداریم الان اثبات بکنیم، میگیم چی؟ اگر موجود بسیط داشته باشیم این حکم رو خواهد داشت. ادامه. اونم مراحل بالای علم حضوری به نفس. ادامه.
ولی به طور کلی می توان گفت که هر موجودی بسیط باشد وجود واحد دارد.
پس ما قاعده کلی موجود بسیط وجودش واحده، اما اونجا که مرکبه، چون مرکب دارای اجزا هست، آیا جایی که اجزا داره اجزا وجود جداگانه ای از هم دارن یا وجود جداگانه ای از هم ندارن؟ اینجا جای بحث می شود. بفرمایید.
اما درباره موجودات مادی و قابل تجزیه اثبات وحدت آنها کار ساده نیست.
آقای قنبریان،
در نظر سطحی هر موجودی که دارای اتصال باشد و اجزای مفروض آن از یکدیگر گسسته نباشند، موجود واحد و دارای وجود واحد موجود واحد و دارای وجود واحد.
یعنی هر نهی من پیوسته است. شما میرید آجر بخرید، میگید آقا یه دونه آجر، خب این آجر خودش به همدیگه چی داره؟ پیوست. تا دار رفتید کارگری، یه دونه آجر یا نیم آجر میخواید، مثلا یه نصف آجر مثلا میخواید، نیمه مثلا میخواید، چارک مثلا میخواید، یه دونه سه چهارم هم داره، اونو بهش میگن چی؟ اونو میگن چارک. اینی که مثلا شما دارید میرید میگید یه دونه آجر بده، چون پیوسته است میگید چی؟ چند تا آجر؟ یه دونه آجر. حتی وقتی که چارکم هست، جناب آقای امیر بیان مقامی، در اونجا هم میگی یه دونه چارک بده به من. این کسی که اومده دیوار رو مثلا بلوک چیده، گفته یه دونه بلوک بده. وقتی گفته یه دونه بلوک بده، چون به هم پیوسته است، گفته چی؟ یک بلوک. طرف میاد میگه آقا این ساختمان اینو یک ساختمون به حساب میاره، چون این به هم دیگه چی داره؟ یک نحوه پیوستگی مثلا داره. پس ما چیزایی که به هم پیوستن معمولا یک حساب میکنیم، میگیم یه دونه تخته سفید، تخته وایت بورد. چرا؟ چون به هم دیگه چی داره؟ پیوستگی داره. اما آیا این پیوستگی که من دارم میبینم در خود خارج و واقع هم اون پیوستگیه چنان که بر حس آشکار می شود در خارج هم همون مقدار پیوستگی را دارد یا ندارد؟ بفرمایید آقای انبری. ندامه.
ولی هنگامی که با دقت می نگریم دو نقطه ابهام رو می نام. یکی آن که آیا اجسامی که به نظر ما متصل به یک پارچه می رسند در واقع هم چنین هم، یا در اثر خطای باصره آنها را متصل.
آقای مقامی،
پاسخ این سوال به عهده عموم طبیعی است و چنان که می دانیم که به کمک ابزارهای علمی ثابت شده است که اجسام در واقع چنین اتصال و یک پارچگی ظاهری و محسوس ندارند
و از
ذرات بسیار ریز و جدای از دیگر تشکیل یافتند، ولی از نظر فلسفی می توانیم.
خب پس اینایی که ما واحد می دانیم علم طبیعی جدید می گوید، اینها یک امر واحده به هم پیوسته نیست. این از تعداد بسیار زیادی اجزای بسیار کوچکی تشکیل شدن که اینا با همدیگه فواصلی رو هم دارن. اما بفرمایید. ولی از نظر فلسفی یعنی کوچکترین جزء، شما هر چی که میخواد اون کوچکترین جزء باشه، میخواد مولکول باشه، میخواد اتم باشه، میخواد الکترون و پروتون و نوترون باشه، میخواد کوارک ها باشن، هر چی که میخواد باشه، بالاخره شما به چیزی میرسید دارای اتصال و دارای چی؟ بعد. مثلا یک الکترون هستش که اون بالاخره یک اتصال و پیوستگی و دارای ابعاد ثلاثه هست، آن کوچک، حالا هر چی میخواد باشه، شما در طبیعیات جدید هر چیزی که میخواید بگید، بالاخره به جزئی میرسیم که اون جزء دارای اتصال به هم پیوستگیه. اگر اون جزء مادی دارای اتصال به هم پیوستگی هست، پس طبق جواب سوال اول اون شی دارای یک وحدت اتصالی هست. حالا در رابطه با همون جزء، اگر اون جزء وحدت اتصالی دارد، آیا انواع دیگری از ترکیب اونجا وجود دارد یا وجود ندارد؟ شاید یک چیزی باشه که وحدت اتصالی داشته باشه، اما وقتی که رفتیم و دقیق تر نگاه کردیم، اینجا دوتا چیز رو به همدیگه زمیمه کرده بودن که شده بوده اون امری که وحدت چی دارن؟ اتصالی دارن. اینجا برای اینکه این مسئله خوب درک بشه، باید مسئله ماده و صورت و رابطه ماده و صورت رو خیلی اجمالی چیکار بکنیم؟ مطرح بکنیم. نکته بسیار مهم، مسئله ترکیب جسم از ماده و صورت یک مسئله است که شاید یک مقدمش تجربی باشه، اما کبرای استدلال ما یک مسئله چی هستش؟ عقلیه و فلسفی است. یعنی نیمدن تو آزمایشگاه بگن آها ببین من زیر میکروسکوپ، زیر تلسکوپ، نمیدونم بالای تلسکوپ، زیر میکروسکوپ دیدم که یک جسم مرکب است از ماده و سلام علیکم و رحمت الله، مرکب است از ماده و صورت. این مادهش مثلا این رنگ، این آبیه، مثلا صورتش قرمزه، آبی و قرمز مثلا با هم دیگه قاطی شدن این جسم. این که آمده اند و به نظریه ماده و صورت قائل شده اند مبتنی است بر یک برهان فلسفی، ردش هم با نظریه تجربی و داخل آزمایشگاه اثبات و نفی نمی شود، اون هم باید مبتنی باشد بر یک برهان فلسفی. ببینید بعضی ها میگن آقا اینقدر ما تو فلسفه خوندیم ماده صورت فلان، تو فیزیک و شیمی ما هر چقدر خوندیم چیزی برای ماده و صورت ندیدیم. مگه اونایی که به ماده و صورت قائل بودن با تجربه و زیر میکروسکوپ مثلا دیده بودن که شما بگید من ندیدم؟ اونها بر این مطلب چی اقامه کردن؟ برهان. بله مقدمه اولش تجربیه، اما کبرای بحثمون و از یه جای بعد به بعد بحث صرفا مسئله عقلیه، مبنی بر تحلیل فلسفی همون تجربه‌ای که در مقدمه اول انجام شده. ببینید برهان چیه؟ یکی از برهاناشو میگم، واسه 4 تا برهان داره. من برهان قوه و فعلشو میگم، برهان وصل و فصل و ایناشو نمیخوام بگم. آیا اشیاء مادی تغییر درشون موجود هست یا نیست؟ تغییر میکنن. تغییر میکنن یعنی چی؟ یعنی این چوب، اهل آتش بازی هستید یا نه؟ اگر اهل آتش بازی، که یکی از لذت بخش ترین کارهای دنیا چی هستش؟ آتش بازی. نه حالا آتش بازی یه بخوای چیزو اینها، نه اصلا آتش آدم روشن کنه همینجوری ای وایس دم آتش با آتش بازی بکنه، بعد انواع و اقسام ما اون موقع ها چیز از این پیت حلبی های روغن گرفتیم، روغن مثلا 5 کیلویی، بعد داخلش دیدید که لبه هم داره دیگه، روغن اینه که نداشت، داخلش نفت میریختیم، داخلش یه نه خیلی ها یه ذره مثلا نفت میریختیم، بعد به حالت افقی هم درش میبردیم اینوری، بعد یه چوبی هم بزرگتر پیدا میکردیم که میذاشیم درش که مثلا میشد بذاریم جلوش بگیریم که این درش مثلا بپوشونه. اولی که نفت میریزی که خب نفت به این راحتی آتیش نمیگیره چون تا رو چوبی چیزی نباشه، یه مشعل درست میکردیم سرش هم نفت میزدیم و حالا یه چوبی مینداختیم چیزی مینداختیم، اون نفته کاری میکردیم که چیکار بکنه؟ آتیش میگیره. آتیش که میگیره یه ذره صبر هم میکردیم که قشنگ این حلبی هم که دید زود داغ میشه، نفته هم که توش بود قشنگ داغ میشد. این کار که انجام شد اون دره رو میزدیم میذاشیم جلوی دره، خدمت شما عرض کنم این حلبیه آتیش خفه میکرد، آتیش خفه میکرد، بعد اون دودی که داخلش جمع میشد اینا، اونا کلن هم نفته داغ بودش هم اون خودش هم آتیش میگیره، مشعله رو که میآوردی جلوش سمت آتیش میداد، قشنگ مثلا کسی حواسش نبود جلوش وای میستاد، اگر قشنگ داغ شده بود تا اونجا آتیش میداد سر صورت جناب آقای محمدی را میتونست بزنه و بسوزونه، مثلا موها و ابرو و موجه و اینها قشنگ همه میسوزون. بعد ساعتها تفریحات سالم بود دیگه، میومدیم کاملا تفریحات سالم سالمه دیگه، یه کاری که نه برف شادی، خود چیزو گاز هم نه، ولی همین خاصیت داشت، همین اسپری های مال مگس و اینها بود، از این افشانه های مال مگس و اینها، اونها هم آتش میگیره و اینها، نه اینی که بگیری فندقی روش بگیری که بزنه جلو، نه مینداختی تو آتیش، فقط اونجا چون که چیز داشت ترکش داره دیگه، اون خودش چیز میشه ترکش داره، باید میرفتی داخل تنور مینداختی. ما خونه مادر بزرگم شهرستان شاهرود اونجا تنور داشت اونجا آتیش روشن میکردیم، بعد اینو مینداختیم اونجا پناه میگرفتیم که یه دفعه تنور خودش منفجر اینا نشه، منفجر که نمیشد تنور به راحتی، مینداختیم تو اون تنوره بعد منفجر میشد. بعد هم تازه بود که پر مثلا از اینا باشه، خالی باشه خیلی فایده نداره، بعد قشنگ پر باشه که قشنگ یک انفجار خاصی قشنگ رخ بده. بله
بعدن
نه اولا که انقدر اونجا آتیش روشن میکنن چیز میکنن که، چون تنور آقایون دقت کنید، تنور همینجوری نیستش که گل باشه و بذارن اونجا، دور تا دورش باید شن باشه، یعنی اینی که دو دقیقه روشن بکنی تنور رو خب خودش داغ میشه، اما این به درد نون پختن نمیخوره، باید همین آتیشا زغال بشه بریزه اون ته، هم باید این تنور که داغ میشه و شنایی هم که پشتشه قشنگ به درجه خیلی داغ برسه که وقتی که شما نونو میزنید از همون پشت حرارت هی داشته باشه، به این راحتی خنک نمیشه، چون بعضا برای اینکه کنجدن یه ساعت تو تنور آتیش روشن میکردن و اینا، کل اونا از بین میره، از اون جهت خیلی ضرری نداشت اون تنوره دیگه. با نفت گل درست کردید از آتیشش بزنید، این هم یه حالی داشت، با نفت گل درست میکردیم، مثلا میگیدیم تو خواه گل درست میکردیم و بعدا اونو مثلا آتیش میزدیم، اونم دو ساعت میسوخت، قشنگ نفت داخلش بود و انواع و اقسام خدمت شما عرض کنم تفریحات سالم.
نه
یه نه انواع و اقسام آتیش بازی ها، تازه این خوباش بود دیگه.
آتیش
بازی بود، آتیش بازی خرج آورده بودن، کجا رو ای وای من خدمت شما عرض کنم، شما سر کلاس آتیش بازی کردید یا نه؟ سر کلاس آتیش بازی کردید یا نه؟ نه اونجوری صندلی، نه ما تقریب نداشتیم، ما سر یه استاد، یه معلم هندسه داشتیم دبیرستان، هندسه یک به ما، هندسه یک که میگفت تو هندسه یک یه جوری امتحان گرفتش که قشنگ نصف کلاس افتادن، یعنی قشنگ در هندسه یک نصف هندسه دو رو هم درس داد، بعد از همه اونجایی که درس داده بود امتحان گرفت نصف بچه افتادن. هندسه دو که اومدیم کلاس مثلا 30 نفری شدیم مثلا 12 نفر، استادم که نصف بحث رو درس داده بود، مثلا هفته دو جلسه هندسه داشتیم، هفته یه جلسه می اومد درس میداد، هفته یه جلسه هم چون درس رسیده بود دیگه به چیز و اینها، بچه هم درس خوب بود تکراری هم، اون می اومد می نشست کیفش رو باز می کرد جلوی خودش می شست به کاراش می رسید، ما هم می شستیم کارامون رو انجام می دادیم، تفریحات سالمون انجام می دادیم. من یه وقتی خونه یه 7-8 تا فشنگ جسه داشتم، 7-8 تا فشنگ جسه داشتم، بعد با انبردست یه وقتی آوردیم حوض، یه وقتی آوردیم مدرسه، با انبردست آوردیم مرمیشو استاد از این کیف سامسونته داشت، میشست اون بالا کیفشو باز میکرد، او ما رو نمیدید ما همونو نمیدیدیم دیگه، کاراشو انجام میداد سر کلاس. خاطرات شد الان میگم خدمتتون. نه مرمیشو اول مرمیشو در میآوردیم، مرمیشو اول در میآوردیم، بعد روی میز مثلا از این دیدی جای مدادی داره و روی رو زمین اینا رو خط بارود میکشیدیم و آتیش میزدیم، مثلا ثانیه میگرفتیم که مثلا از اینجا تا اونجا مثلا چند ثانیه مثلا میره، مشغول این باز این استاد این معلممون هم بنده خدا دو بار سکته زده بود، یعنی دو بار سکته زده بود، سکته قلبی منتظر سکته سوم بود. حالا یه وقت یه اشتباهی کردم نزدیک بود کار خراب بشه نشده، بعد اومدیم مرمی رو درآوردیم کلی بازی کردیم با از این خط بارود کشیدیم و کبریت زدیم و اینا، هنوز بوش تا اونجا نرسیده بود، بعد اومدیم فشنگ جسه هم که دید بلنده دیگه به نسبت فشنگ کلاش، فشنگ جسه رو گذاشتیم و مرمی رو درآوردیم، از یه فشنگ دیگه ریختیم توش باروت، لب لبش مثلا چی شد؟ با حواسمون نبود به چاشنیش، کار خدا چاشنیش نتفکید، یه چاشنی داره کوچیکه ولی صداش خیلی صدای همه صدای خدمت شما عرض کنم وقتی که شما شلیک میکنید مال چاشنیشه دیگه، اون صدای مال چاشنیه. این تا لب لب پر شد گذاشتیم وسط کلات، نکنیم ولی من اینقدر مثلا میخواد چیز بده آتیش بده. بعد کبریتو که دیدیم نزدیک 2 متر آتیش داد، 2 متر آتیشش بود، حالا خیلی هم نبود، باروت دیگه زود مثلا چیز میشه، با اینی که داغ شده بود کار خدا اون چاشنیه نترکید، یه بار نزدیک بود بزنم سر صورت خودم رو داغون بکنم با این چاشنیه، حالا اینم تعریف میکنم براتون. اینو انجام دادیم دیگه بوش قشنگ در اومده بود، بعد دوباره نشستیم سر میز، دوباره خط باروت کشیدیم، همه بچه ها ریختن سر ما که اینجوری نگاه بکنن سر میز ما، ما کبریتو که کشیدیم این بو رو معلم احساس کرد، این کیف سامسونگ رو دادیم بچه ها رو، دیدیم همه جمع سرشون روی میز ما. حالا به جای این که ماهایی که رأس فتنه بودیم و اینا بخواد چیز بکنه، اینایی که از سر میزاشون بلند شده بودن اومده بودن سر میز ما، شما برداشتید آتیش روشن کردید، می‌خواستید من سکته سوم انجام بدم. آقا بعد اون موقع هم 15 نمره برگه بود، 5 نمره دست معلم بود. آقا گریه اینا رو ده. حالا کی بود؟ یه جلسه آخرم بود. یه جلسه یا دو جلسه مونده جلسه آخر. گریه اینا رو در آورد، بردشون دفتر و اینا، مایی که رأس فتنه بودیم کاری انجام نداد. البته یک بار هم حواسم نبود که دیدید که داخل مرمیا بیرونش برنج، داخلش سربه، یعنی سرب داخلش روش چیه؟ اون قلافه روش برنج، داخلش سربه. سرب خب هم زود آب میشه هم زود شکل میگیره و زود خنک میشه. میخواستم این 5-6 تا مرمی داشتم، میخواستم اینا رو چیزاشو خالی کردم، مرمیا رو گرفتم با انبردست رو آتیش آشپزخونه، بعد آب شد این سرباش، بعد ریختم تو یه دونه از این فشنگا، دوباره دومی چیز شد ریختم تو فشنگ شکل گرفت، و بعد یه دونه قالب کوچولو هم آماده کردم می‌خواستم به یه شکل خاصی در بیارم. اصلا 2-3 تا فشنگ دست دوم داشتم که اینا چاشنی نداشت، اینا اصلا حواسم نبود، یه لحظه حواسم پرت شد که این چاشنی هنوز داره. اینا رو خالی کرده بودم تو اون، با خدمت شما عرض بکنم که انبردست فشنگر رو گرفتم روی آتیش آشپزخونه، بعد اینو گرفتم و هی آب نمیشد، بعد یکی دو از این بالا هم روشم نگاه کردم و صورتم رو آوردم پا، بعد این سربا هم زوب شده بود، پاشید یه سریش روی کابینت و یه سریش اونجاها، و کار خدا اون موقع خونه قدیمی بود، از این روی کابینت سنگ بود اونا رو چیز نکرد، اگه تو صورت که بود که صورتو که میسوزوند و کور که میکرد و این که دیگه اصلا هیچی، ولی پاشید به کابینتا و رو سنگا و اینها، یه دفعه نگاه کردم ای دل غافل، خیال کردم اون فشنگایی که چاشنیشون استفاده شده بوده تو اونا ریخته بودم، نگو تو اینا ریخته بودم. بله یکی از خطرناکترین کارا هم البته چیزها،
شاید ما سرتی رو میگرفتن با مرمی
می‌زدن که ببینن چی میشه. یکی شد زده بود، خدا دستش کلا سوخت. الحمدلله این وقت. یکی از بچه‌ها خربازی، بعد دوستان نشسته بودن دور آتیش، یه دفعه یه مشت فشنگ برداشت ریخت تو آتیش.
کجا این فشنگ رو کجا آوردی؟
حالا بماند دیگه، حالا چیکار داری از کجا؟
یه مشت
حالا بعضی از این خربازی ها انجام ده، خیلی هم خطر داره ها، چون فشنگ میزنه میکشه، وقتی که زد همه رفتن چیز دیگه، رفتن دور، همه خیز رفتن یه جایی که فشنگ اصابت نکنه دیگه. یه دفعه 1-2-3-4 میشماردیم که تعداد فشنگا رو ببینیم که تموم شده باشه حتما. آقا وقتمون هم امروز تمام شد، به این نقطهش نرسیدیم. آقا بحث ما بمونه برای یک شنبه ان شاء الله. صلوات قد بفرمایید.